أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در فرض انکار مدعا علیه و این که بعد از طرح دعوا مدعا علیه نه فقط اقرار به ادعا نکرده که منکر هم شده، در این صورت فرمودند که مدعی ملزم به اقامه بینه بر دعوای خودشه. و حاکم از مدعی مطالبه به اثبات و اقامه بینه میکنه. اگر بینه اقامه کرد مدعی و واجد شرایط قبول بود، خب حاکم حکم میکنه بر طبق ادعای مدعی و قیام حجت. بله، یه بحثی قبل گذشت در مورد اقرار، این که آیا حکم حاکم نیاز به مطالبه مدعی زائد بر اقامه دعوا داره. اون بحثی که اونجا گذشت اینجا هم جاریه، ولو اینجا دیگه مطرح نشده، بالخصوص به حسب اونچه در کلمات حکایت میشه. ولیکن هرانچه در فرض ثبوت دعوای مدعی به اقرار گفته میشود، در فرض ثبوت دعوای او به بینه هم جاری است. نکته‌ای که بخواد فرض قیام بینه رو متمایز بکنه از فرض اقرار مدعا علیه، که در فرض اقرار مدعا علیه باید مدعی مثلا اذن بده به حاکم در حکم کردن دون مورد قیام بینه، وجود نداره. این که با فرض قیام بینه و اقامه حجت از ناحیه مدعی حاکم حکم بر طبق ادعای مدعی میکنه، مقتضای ادله اعتبار بینه است. هر دلیلی بر اعتبار بینه بود، اون دلیل اقتضا میکنه که حجت بر حاکم در مقام فصل خصومت. ادله داله بر حجیت بینه نتیجهش جواز فصل خصومت و قضاء قاضی بر اساس بینه است. این نیاز به معطلی نداره و ادله بررسی تفصیلی ادله حجیت بینه دیگه اینجا نیاز بهش نیست. اگر بنا شد بینه حجت به دلیل اعتبارش، قاضی بر اساس حجت مأمور به فصل خصومت و به قضاء بر اساس حجج. این لا کلام فیه و لا اشکال. اگر فرض شد مدعی بینه نداشت یا بینه اقامه نکرد، ممکنه مدعی بینه هم داشته باشه، دسترسی به اقامه بینه هم داشته باشه، ولی اقامه بینه اگر نکرد، هزینه داشت بر مدعی و متصدی اقامه بینه نشد، نوبت میرسه به حق دیگری و اون یمین منکر. ظاهر کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینه که به مجرد عدم وجود بیانه برای مدعی، منکر قسم باید بخوره که انه بر نفی ادعای مدعی، ولو این که مدعی مطالبه به یمین نکنه. عبارت ایشان این گونه است که از ثانیه سورت ثانیه از صور جواب مدعا علیه که سورت اولا جواب به اقرار بود، سورت ثانیه انکار فرمودن فیطالب المدعی بالبینه فان اقامها حکم على طبقها یا حکم على طبقها، حاکم طبق بینه قضاوت میکنه، و الا حلف المنکر، یعنی اگر بینه نباشه منکر هیچی دیگه ایشون ذکر نکرده، این حلف منکر مشروط به مطالبه مدعیه، مشروط به مطالبه حاکمه. من گفتم شاید ایشان در مباحث آینده در احکام یمین که متعرض میشه این بحث رو دنبال کرده، اونجا هم که مراجعه کردم چیزی نبود، ولی این اطلاق در این عبارت اقتضا میکنه که اگر مدعی بیانه نداشت یا بیانه داشت و اقامه نکرد، نوبت به منکر میرسه و منکر قسم میخوره. نه مطالبه مدعی شرطه نه مطالبه حاکم. فإن حلف سقطت الدعوا، اگر قسم بخوره منکر بر نفی، دعوای مدعی دیگه ساقط میشه. ولا يحل للمدعی بعد حکم الحاکم التقاص من مال الحالف. این عبارت که سقطت دعوا، من اول برداشتم از این عبارت که اندام این بود که دعوا ساقط میشه یکی از آثار یمین مدعا علیه، به این معنا که این دعوا قابل اعاده در محکمه دیگر به تجدید دعوا نیست، ولی بعد احتمال به ذهنم آمد و اون این که منظور از سقوط دعوا همینی باشه که بعد ایشون متفرع کرده که عدم جواز تقاص. و کیفکان در مسئله دو اثر قابل بحثه، علاوه بر مسئله جواز تقاص مسئله سقوط دعوا، چه مرحوم آقای خوی قدس سره منظورشون باشه یا نباشه، به این معنا که اگر مدعا علیه قسم خورد، بعد از این قسم خوردن مدعی دعوای او ساقطه، و چنانچه بخواد مجدد طرح دعوا بکنه ولو به لحاظ این که میخواد اقامه بینه بکنه بر دعوای خودش، حق نداره، دعوا به مجرد یمین مدعا علیه ساقطه، یا در فرض حکم حاکم بر اساس یمین مدعا علیه دیگه ساقطه. این مسئله یعنی سقوط دعوای مدعی بعد از یمین مدعا علیه از امور مسلم فقهی است، یعنی خودش جدای از مسئله تقاص مسئله ای است که مورد تسالمه که مدعی بعد از آنی که مدعا علیه قسم خورد و فرض کنید حاکمم بر طبق یمین مدعا علیه حکم به عدم استحقاق مدعی کرد، دیگه برای این ادعای این مدعی ماهیت قضایی شکل نمیگیره. یعنی این ادعا در محکمه دیگر قابل طرح نیست. بله، یعنی بعد از حکم حاکم این مورد تسالمه و ممکنه حتی قبل از حکمم بگیم، ولی اصل مسئله فی الجمله شکی درش نیست چه منظور مرحوم آقای قدس سره باشه یا نباشه. بحث دیگرم بحث تقاصه که بعد از آنی که مدعی بینه نیاورد و مدعا علیه قسم خورد با شرایطش، که در مورد مدعا علیه قسم خورد حق تقاص مدعی ساقط می شود، اینجا رو مرحوم آقای قدس سره در بحث این جهت رو مطرح کرده، چنانچه قسم مدعا علیه به مطالبه مدعی باشد. از این که مطالبه مدعی رو در سقوط تقاص مطرح کرده ایشان ولی در مسئله سقوط دعوا مطرح نکرده، که انه برمیادشون تفصیل قائله، مدعا علیه حتی بدون مطالبه مدعی اگر قسم خورد، حتی اگر بدون مطالبه حاکم اگر قسم خورد، ادعای مدعی دیگه ساقط میشه و دیگه این ادعا ماهیت قضایی نخواهد داشت و در محکمه مجددی این دعوا تجدید پذیر نیست، به خلاف مسئله حق تقاص. ایشان تصریح داره در مسئله تقاص در متن فرموده بعد حکم الحاکم، در بحث به حسب نقل مقرر فرموده بعد از التماس مدعی و طلب مدعی یمین را از مدعا علیه. این یه ناهماهنگی هم بین متن ایشون و بحث ایشون هست. تو متن ایشون گفته بعد از آنی که مدعا علیه قسم خورد، اطلاقش اقتضا میکنه ولو قسم او بدون مطالبه مدعی باشه، چنانچه حاکم طبق یمین مدعا علیه حکم کرد دیگه مدعی حق تقاص نداره، ولی در تقریر بحث ایشان این گونه فرموده، فرموده چنانچه قسم مدعا علیه به درخواست مدعی باشد در این صورت حق تقاص ساقط می شود. بعد در متن مرحوم آقای خوی قدس سره یک استدراکی فرموده از مسئله تقاص، فرموده این که میگیم حق تقاص از ناحیه مدعی ساقطه و حق نداره مدعی تقاصن بعد از یمین مدعا علیه مال خودشو استیفا بکنه، این جاییه که مدعا علیه خودش رو و یمینش رو تکذیب نکنه بعدن. اگر مدعا علیه بگه من خطا کردم، اشتباه کردم، دروغ گفتم، یعنی برگرده به اقرار و بپذیره که مدعی طلبکاره، در این صورت حق تقاص مدعی عود میکنه. این حصیله فرمایش مرحوم آقای قدس سره در متن. حالا برگردیم به مسئله. پس ما در حقیقت در این مسئله باید از دو جهت بحث کنیم. یک جهت بحث سقوط دعوا با یمین منکر و دیگری سقوط حق تقاص، چون حق دعوا وقتی که ساقط شد ملازمه با این نیست که حق تقاص هم ساقط بشه. دعوا ساقط شد بسیار، یعنی مدعی حق تجدید دعوا نداره، اما حق نداره تقاصن مال خودش رو از شخص بدهکاری که مدعی معتقد بدهکاری او را استیفا کنه. بینه و بین ربه، فرض اینه که حتی اگر حاکم به نفع منکر حکم کرده باشه، اما بناس حکم حاکم در واقع تغییری که ایجاد نمی کنه، بدهی رو که از بین نمی بره، فقط حکم ظاهری جواز مطالبه منتفی می شود، اما استحقاق واقعی که ساقط نمی شود. بلا ریب ولا کلام، طلبکاری از بین نمیره با یمین مدعا علیه، ولو یمینی که با اعتقاد به صدق مدعا علیه داشته باشه. اگر در واقع این مدعا علیه بدهکاره و مدعی طلبکاره، با قسم مدعا علیه حقی از مدعی ساقط نمیشه. بله حق مطالبه در دنیا فعلا نداره، مطالبه رسمی، اما علاوه بر این که حق مطالبه رسمی نداره، حق تقاص هم نداره. این خودش یه جهت دیگر بحثه. چرا از بین ببره؟ تقدم حکم حاکم بر احکام اولیه به چه عنوان؟ چون حاکم حکمش ظاهریه، حاکم میگه شما بدهکار نیستی، خودشم میگه که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له من اخیه قطعتا فکأنما اقتطعت له قطعتا من نار. خیال نکنید شما که به نفعتون حکم کردم حق واقعی منتفی میشه، نه، به نفعتون حکم کردم حکم ظاهری بود، و الا اگر در واقع شما بدهکار باشید بدهکارید و با حکم من بدهکاری شما منتفی نیست. وقتی بناس بدهکاره، از لوازم این که بدهکاره، من حق دارم بدهی ما ازش استیفا کنم دیگه. اگر حق تقاص نداشته باشم نیاز به دلیل داره. و این شئت فقل، تقاص موضوعش طلبکاری واقعیه، نه طلبکاری که بشود نسبت به اون اقامه دعوا کرد در محکمه. خب اما بحث از جهت اولا، جهت اولا این بود که آیا با قسم مدعا علیه، آیا ادعای مدعی ساقط میشه و قابل تجدید در محکمه دیگر هست یا نیست. بحث در این تارتن به لحاظ اینه که اگر یمین واقع شد آیا این اثر مترتبه، و دیگر این که آیا این اثر مترتبه بر حکم حاکمه. اصل این که دعوا ساقط می شود فی الجمله مالا ریب فیه، انما الکلام اینه که به مجرد یمین ساقط می شود یا به حکم حاکم ساقط می شود. حاکم بعد از آنی که به نفع مدعا علیه قضاوت کرد ادعا ساقط می شود، و الا اگر قسم خورد طرف، قاضی قبل از قضاوت مرد و قوایی از او و حکمی شکل نگرفت، آیا مدعی حق اقامه دعوای مجدد داره پیش قاضی دیگر یا نه؟ ولذا باید بحث بشه. و قبل از این دو باید این مورد توجه قرار بگیره که اینی که گفتیم یمین مدعی موجب سقوط دعواست یا بعد از حکم حاکم دعوا ساقط می شود، آیا این یمینی که گفته شد یمینی است که از مدعا علیه ولو تبرعا صادر شود بدون مطالبه مدعی؟ که ظاهر کلام مرحوم آقای خوی قدس سر همینه که فرمود به مجرد حلف مدعا علی سقطت الدعوا. اثر حکم نه قاضی هرچی گفته اینگونه نیست که لغو باشه حکم حاکم. این آقا اگر رفت مقاصه کرد آوردنش تو محکمه اثبات شد رفت مقاصه کرده انگشتاشو به عنوان سرقت میبرن. بله من مالکم، بله بینی و بین الله آره، ولی در مقام اثبات حجت دارم بر عدم جواز تقاص. ادله قضا حکم ظاهریه، نفی دین واقعا که نمی کنه. حالا دارن زنگ می زنن احتمالا منظورشون اینه که قطعه
شدیه خیلی رو به خود
بله بله. خب پس بنابراین بحث در این که بعد از یمین مدعا علی بحث در دو جهت واقع میشه، یک جهت این که آیا دعوا ساقط میشه و دیگری این که حق تقاضا ساقط میشه. بحثمون الان در جهت اولاست که آیا دعوا ساقط میشود یا نمیشود. گفتیم در این جهت و حتی در جهت بعدی باید توجه داشت که آیا سقوط به مجرد یمینه یا بعد از حکم حاکم، و قبل از این دو باید به این نکته توجه داشت که یمینی که موجب سقوط حق دعواست برای مدعی و حتی حق تقاص که خواهد آمد، آیا مطلق یمین مدعا علیه ولو یمین تبرعی او، یا یمینی از مدعا علیه موجب سقوط حق دعواست و یا دیگر حقوق که به مطالبه مدعی واقع بشه. ظاهر کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینجا این بود که به مجرد یمین مدعی، هیچ شرطی هم نداره، به مجرد یمین مدعی حق دعوا ساقط میشه ولو این که یمین یمینی باشه تبرعی. و مؤكد این اطلاق اینه که در بحثش به حسب تقریر مقررش ایشون فرموده در ناحیه سقوط حق تقاص اونجا گفته باید یمین مدعا علی به خواست مدعی باشه. پس در ناحیه سقوط دعوا شرط سقوط حق دعوا این نیست که یمین منکر به طلب مدعی باشه، بدون طلب او هم اگر قسم بخوره دعوای مدعی ساقطه. این یک. و دیگر این که لازم نیست به حکم حاکم هم باشه، ایشان در ناحیه تقاص حکم حاکم رو به میون کشیده، فرموده تقاص منوط به حکم حاکم سقوطش، فرموده بعد حکم الحاکم اون وقته که حق تقاص ساقط میشه. مفهوم این عبارت اینه که در ناحیه سقوط دعوا منوط به حکم حاکم نیست. به نظر میاد به حسب اون چه دلیل مسئله اقتضا میکند این است که هم فعلا راجب سقوط حق دعوا رو تقاص رو بعد متعرض خواهیم شد، در ناحیه سقوط دعوا منوط است نه به مجرد یمین منکر، بلکه حتما مطالبه مدعی شرطه، یعنی با یمینی از مدعا علیه حق دعوا ساقط می شود که اون یمین به خواست و درخواست مدعی محقق شده باشه، و الا اگر منکر متبرع به قسم باشه بدون مطالبه مدعی قسم بخوره کار حرامی نکرده، به نظر خودش قسم راستی خورده، اما اون اثری که بر یمین منکر بار شده که حق دعوا ساقط می شود اون اثر بار نباید بشه. اون منوط به اینه که بعد از آنی که مدعی مطالبه کرد، گفت حالا که من بیان اقامه نکردم، اگر مطالبه کرد به یمین منکر و در این فرض قسم خورد، اینجاست که حق مدعی ساقط میشه و اون حقوق مترتب. مدعا علیه حقی نداره. همینو دیگه، این کاره دیگه. مدعا حق مدعا علیه فقط رد دعوای مدعیه، و الا ملکیت مدعی مثلا به قاعده ید ثابت شده. اینطور نیست که ملکیت او منوط باشه به قسم او.
رد دعوا منوط میشه به مطالبه.
بله. خب مدرک این مسئله، یعنی قضیه این که با یمین مدعا علیه حق مدعی ساقط میشه، ادعای او ساقط میشه، و حتی ممکنه ما بگیم حق المقاسم در این فرض ساقط میشه، که حالا بحثش رو جدا عرض خواهیم کرد، عمدتا صحیحه ابن ابی عفوره. منحصرا میشه گفت همین روایته به حسب اون چه من دیدم، ولی مرحوم آقای قدس سر رو خواسته به بعضی از روایات دیگر هم در بحثش استناد بکنه، ولی عمده همین یه روایت. این روایت مروی هم مرحوم کلینیست، هم مروی شیخ، هم مروی شیخ صدوق، یعنی مروی مشایخ ثلاثه است و روایت معتبره. سندن سند کلینی اینه: عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن فضال، تا اینجا روایت خوب، عن علی ابن عقبه توثیق داره، عن موسی ابن اکیل نمیری اینم توثیق داره، عن ابن ابی یعفور که عبدالله اینم ثقه است و از اجلای اصحابه. روایت روایت صحیحه از نظر سند، ابهامی درش نیست. شیخ هم این روایت رو عن علی ابن ابراهیم نقل کرده، نه از کلینی. صدوق این روایت رو به اسنادهی، البته شیخ از علی ابن ابراهیم نه اینکه مباشرتا، به اسنادهی عن علی ابن ابراهیم ها، یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم بل مباشره نقل میکنه، شیخ از علی ابن ابراهیم بل واسطه. واسطش چیه؟ سندیه که در مشیخه ذکر کرده، ما کان فیه عن علی ابن ابراهیم، سندم مثلا چند سندم ذکر میفرما. سند صدوق هم در مشیخه از عبدالله ابن ابی عفور روایت معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا رضی صاحب الحق، یعنی مدعی، به یمین المنکر لحقه فاستحلفه، یعنی این مدعی صاحب الحق استحلف المنکر، فحلف الا حق له قبله ذهبت الیمین بحق المدعی، اینجا ذهبت الیمین و به حق المدعی، جایی که مدعی و صاحب الحق استحلفه. عبارت آقای خویی این بود که مدعی اگر بیانه نداشته باشه حلف المنکر. نه، اگر بیانه نداشته باشه مدعی حلف المنکر، حلف منکر حق مدعیه. یعنی مدعی اگر بیانه نداشته باشه حق داره در این صورت بگه ای منکر، تو که منکر حق منی بیا قسم بخور بر نفی. و اگر منکر قسم نخوره آثار نکول بار میشه، حالا به مجرد نکول او یا بعد از رد یمین به مدعی، قضیه حرف مدعی ثابت میشه. این حالا بحث آخر. در کلام آقای خوی این گونه آمده بود حلف المنکر، اما اونی که در روایت و فرمود فاین حلف المنکر سقطت دعوا، تو روایت این نبود حلف المنکر سقطت دعوا، تو روایت این بود که فاستحلفه بعد از آنی که مدعی فرضاً بیانه نداره استحلف المنکر، در این صورت فحلف الله حق له قبله ذهبت الیمین و به حق المدعی فلا دعواله. راوی میگه قلت له، ابن ابی عفوره، به حضرت عرض شد، سوال کرده ابن ابی عفور، و این کانت علیه بینتون عادله، ولو این مدعی بعد از استحلاف منکر اقامه بینم بکنه بر طلبکاری. قال نعم و این اقام بعدم استحلفه بالله خمسین قسامتن، 50 نفر بیان قسمم بخورن، بینه که سهله، 2 نفر بیان شهادت میدن، 50 نفرم بیان شهادت بدن، ما کان له و کانت الیمین و قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما استحلفه علی، قسم همه حقوق این مدعی رو باطل میکنه. ابطلت کل ما ادعاه، نه این که ابطل حقه، ابطل ما ادعاه. اینطور نیست طلب واقعی از بین بره، ادعاش ساقطه، باطله، یعنی ادعاش قابل پیگرد نیست، قضیه ماهیت قضایی نخواهد داشت، این ادعا تجدید پذیر نیست و ساقطه. اما ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علی، اونایی رو که استحلفه، نه اونایی که حلف المدعا علی بدون الاستحلاف. در 2 نقطه روایت استحلاف رو شرط کرده، فرض کرده. پس بنابراین در ناحیه یمین که بخواد منشأ سقوط حق دعوا بشه، حتما یمین تبرعی اثری نداره. عمده دلیل ما بر قضیه اثر یمین مدعی همین روایته. عرض کردم یه روایت دیگر رو مرحوم آقای خویی صحیح سلیمان ابن خالد ذکر کرده که من اصلا نمیدونم اون روایت کجاش دلالت داره، حالا بعد اشاره خواهم کرد. عمده روایت همینه، فرموده اون روایت هم به اطلاقی دلالت میکنه. من حس نکردم اون روایت به چه جور میخواد دلالت کنه، چه اطلاقی داره اون روایت، ولی این روایت اساسه. خب این روایت هم مفادش اینه که بعدم استحلفه، نه بعد مجرد حلفه علی الاطلاق ولو بدون استحلاف. پس بنابراین شرط اساسی اینه. حالا بعد از این نوبت به این میرسه که خب حالا به مجرد یمین بعد الاستحلاف حق دعوا ساقطه یا بعد حکم الحاکم. قسم خورد مدعا علیه بعد از استحلاف مدعی، هنوز قاضی حکم نکرده حق دعوا ساقطه. و خود همین یمین موجب سقوط دعوای مدعی و عدم امکان تجدید دعوا میشه، یا اینکه نه، اگر حاکم حکم بکنه حکم حاکم بعد الیمینه که این اثر رو داره. ظاهر معروف در کلمات فقها این است که ملاک در سقوط دعوا حکم قاضی است، یعنی اونی که منشأ عدم جواز تجدید دعواست حکم قاضی است، نه یمین صحیح منکر. ظاهر کلام مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام این بود که نه، به مجرد یمین ولو قبل از حکم حاکم، چون گفتیم ایشون در ناحیه تقاص قید حکم حاکم آورده سقوط حق تقاص، ولی در ناحیه سقوط دعوا همچین قیدی نیاورده. اگر منظور ایشون از سقوط دعوا همین معنای مصطلح فقها باشه که بعید نیست، نه اینکه منظورش از سقوط دعوا یعنی سقوط طلبکاری باشه در مقام مطالبه فعلا، ظاهرش اینه که به همون مشیر به معنای اصطلاحیه. ظاهر روایت با این فرمایش مرحوم آقای خویی مساعده، چون در روایت نیامده بعد الاستحلاف و بعد الحلف و بعد حکم الحاکم، اونی که در روایت آمده داره اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر الحقه فاستحلفه فحلف الا حق له قبله ذهبت الیمین و حق المدعی، نه اینکه ذهب بعد حکم الحاکم، ذهبت الیمین و حق المدعی فلا دعواله. ذیل روایتم و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه، و لذا ما باشیم و این روایت اصلا میگیم ملاک در سقوط حق و دعوا یمین صحیحه منکره ولو قبل حکم الحاکم. منوط نیست سقوط حق دعوا به حکم حاکم، و لذا اگر قاضی حکم نکرده هنوز، مثال زدیم مرد قاضی، بعد از آن که پرونده تکمیل شد، مدعا علیه قسم خورد، پرونده رو حالا بردن بررسی بکنه قاضی جمعاً و انشاء رأی بکنه، قاضی شبش که فردا میخواد در پرونده انشاء رأی بکنه به رحمت خدا رفت. از نظر معروف در کلمات اینه که این دعوا مختومه نیست، این دعوا تجدید پذیره، دو مرتبه طرح دعوا میشه، قابل طرح این دعوا و تجدید پذیره. از نظر روایت، از نظر مشهور ظاهرشون اینه که نه، این دعوا ساقط به مجرد حکم حاکم، تا حکم حاکم نیامده ساقط نشده، اگر حکم حاکم ضمیمه بشه ساقط میشه. ولی ظاهر این روایت انصافاً در همین موافق ظاهر کلام مرحوم آقای خویی قدس سره است، نه موافق ادعای مشهور. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، چون حجیت همگانیم باشه، خب همگانی بودن موجب میشه که بدون حکم قاضی حجت اینجا، اما آثار خاص قضایی که سقوط دعوا و اون آثار خاص دیگه بار نمیشه،
حجت باشه دعوا ثابت نمیشه،
نه حجته، اما حجیت ما یه حجیت قضایی داریم، یه حجیت بیانه قبل از آنی که قاضی حکم بکنه حجته، اما تا قاضی حکم نکرده اون آثار خاص قضا بار نمیشه. هر کسی این بیانه رو برخورد بکنه بر او حجته. اما در این حال اگر بنا شد که این مدعی آمد در یه محکمه دیگری طرح دعوا کرد، من این نداره، میره طرح دعوا میکنه، پیگیری میکنه، دو مرتبه مدعا علیه رو به محکمه میکشن. به مجرد حجیت بیانه این گونه نیست که آثار خاص قضایی مثل حرمت تجدید دعوا، مثل قضیه حرمت مقاصه. میتونه آثار رو بار کنه، حجته، بله، اما میتونه این آثار رو بار بکنه. اما این مدعی حق نداره دیگه بره در یه محکمه دیگری اقامه دعوا مجددن بکنه و مدعا علیه رو بکشه به محکمه. این از آثار حکم حاکمه. از نظر مشهور از آثار حکم حاکم حرمت تجدید دعواست، نه از آثار یمین مدعا علیه. ولی ظاهر این روایت اینه که نه، از آثار یمین است و قبل از حکم حاکم حرمت تجدید دعوا.
اونجا اگه مدعی استیناف کرده منکر اومده قسم خورده، بیا موضوع قضا که تخاصم تشاجر بود از بین نمیره؟
نه، چون که اونجایی میگفتیم تشاجر از بین میره که طرف مقابل اقرار کنه. طرف مقابل اقرار که نکرد، انکار کرد، قسم هم خورد، حتی بر انکارش هم پافشاری داشت، دیگه اینا مخاصمه ای ندارن. اگر نبود حکم حاکم به نفع مدعی، اینا هنوز همدیگر رو یقه همدیگر رو میدارن.
مدعی وقتی استعلاف کرده خودش راضی نشده که با قسم اون دیگه حقش از بین بره؟
نه، مدعی نمیگه حقم از بین رفت، میگه اگه قسم بخوری دیگه یقه تو نمیگیرم.
تخاصم
از بین نمیره، یعنی اختلاف بین اینا از بین نمیره. فوقش اینه که یقه طرف و الان دیگه نمیگیره، اما تقاص میتونه بره بکنه و حتی در یه محکمه دیگری مجدد میتونه یقهشو بگیره. میگه من گفتم قسم بخور، تا با قسم خوردن بلکه بترسی، به حضرت عباس میخوای قسم بخوری قسم نخوری، با نکولت حق من ثابت بشه. ای نامرد، قسم خوردی، تو قابل گذشت نیستی، دو مرتبه میکشتش به محکمه. اگر نبود که حکم قاضی فاصله، هادا وللکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.